أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المجتهدين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. عرض شد که در تنبیه دومی که مرحوم شیخ در ذیل بحث قبول ولایت از قبل جائر در موارد استثناء عرض کردیم، ایشون دو مورد استثناء ذکر فرمودن، یکی این که برای مصالح مؤمنین و شیعه باشه، یکی هم این که اکراه باشه. این خلاصه نظر مرحوم شیخ که یکی اکراه. عرض کردیم در بحث اکراه ایشون وارد بعضی بحث‌های دیگه شدن که این بحثی است که اینجا رسیدیم بهش. و در مبحث اکراه عرض کردیم، اولا عرض که مرحوم شیخ مسلم گرفت روایتی به خصوص ما در اکراه بر ولایت نداریم. این خیلی به نظر ما در نتیجه گیری مؤثر امروز و انشاءالله از امروز یا فردا، یعنی فردا درسی، فردا که شهادت از جواز هم را تعطیل انشاءالله. عرض کنم که روایتی نداریم. عمده ای که اینو ذکر کردن 5 6 تا روایت راجع به قبول ولایت اهلی از رضا که حضرت رو اکراه کردن، و کرران عرض کردیم تمسک که به اون روایت در فقه مشکله، چون بحث امامت بالاتر از فقه ما، اون یه خصوصات خاصی است، حساب خاصی داره، اون بحث فقهی در اونجا نمیاد، اون یک مقاماتی است که تصورش هم بر ما قابل تصور نیست، حالا بخوایم تو فقه بر اینا وظیفه تعیین کنیم. اما در خصوص این که بله یه روایت داریم که در فتاوای بعضی قدما هم آمده، اگر کسی نیاز شخصی داشت بره مثلا تو این دستگاه‌های زلمه که کار بکنه، تو به شرطی که کار حرامی انجام نده و زندگی شخصیش اداره بکنه، این هست. حالا اگر مثلا بگیم این یه درجه ضعیف اکراهه، درجه‌های بالا این، و الا ما در نصوصی که الان داریم خوب دقت بکنید، در استثنای اول داریم، زیادم داریم، که میگه من رفتم اینجا این عمل انجام دادم، از طرف اون والی مثلا احواز شدم، والی فلان جا شدم، هم موارد شخصی داریم هم کلی داریم، حضرت میفهمه کمک به شیعه کن، برای مؤمنین گرفتارش حل کن، و علی ابن مهزیار هست، علی ابن یقتین هست، دیگران هست، اینا رو ما داریم، انصافا داریم. اما دوم رو نداریم. نتیجه یکیش این که از رضا که قابل تمسک نیست، یکی هم اطلاقات رو فن امتی ما که
قابل تمسک بالا تحصیل
معصومیت نه میدونم، چون یه جهات اسمت الهی مصالح کلی حساب دیگه هم میکنن که از تصور ما خارجه. گاهی میشه اونا کاری میکنن که ما ها نمیتونیم انجام بدیم، مثلا نمیتونیم قبول بکنیم. ما الان مثلا در امام جماعت میگیم باید بالغ باشه، امام معصوم قبل از بلوغ هم میشه، چون فردا هم شاهد از جهات سلام داره. این قیاس نمیگیریم، اون نباید قیاس بگیریم. اشتراک درست قبول داریم، اما چون این مقام مقام مهمی است، مقامی است که خب خیلی به حسب زاری مأمون و هارون و اینا چهره‌های بسیار منحوسی هستند، و این طبعا ذره بزرگ بالفعل هم داره دیگه. یکی از حملات زیدیات که خود شما میدونید، یکی از حملات زیدیات اون زمان به شیعه اصلا اینه که اماماشون رفتن در بساط زلمه. خب این حضرت رضا است و حضرت جواد دیگه. عرض کنم که حالا دیگه توضیح اون بحث نمیدیم، وارد اون بحث و قائلش و بعد خصوصیاتش و عبارتش. این بحث سنگینیه، یعنی مباحث امامت که در روایت ما هم داره عهد من الله. خب این عهد من الله که شوخی نیست، که خب اگه بنا بود همه مسلم باشه که عهد من الله نمیخواست. اون نکته عهد من الله رو همیشه در نظر بگیرید تو این کار بزرگ. این در غیر از اینه که بره فرسون توی منطقه استاندار بشه، یه این کار بزرگ که پشت سر مأمون به عنوان ولی عهد و بعدم همش تعبیر یا امیرالمومنین. خب انصافا این خیلی مقام بالایی است. این حتی نمیتونیم یک فقیهی به طور متعارف مگر در یه شرایط خاصی خیلی باید خاص الخاص باشه این کار رو بتونه. اما علیه السلام حساب دیگه ای دارن. این قسمت رو اعتقاد من اینه که این قسمت برمیگرده به اون تتمه عهد من الله. اگر شد عهد من الله از فقه خارجه، از حد فقه خارجه، بالاتر از فقه، فوق فقه. عرض کنم که این راجع به این مطلب. وقت چیزی که ما الان داریم نتیجه گیری روشن شد، ما در حقیقت با اطلاقات رفع عن امتی ما اکروه و علیه داریم تمسک میکنیم.
زابه بخش خود امام رضا استدلال میکرد، مثلا گفتن حضرت میگه مثلا
خب با اینقدر روایت داریم که شأن ائمه از کل انبیاء سابقین بالاتره. بعد در همون روایت داره که حضرت فای این نبی بود و این کار کرد من که نیستم. خب شأن ایشون به مراتب از یوسف بالاتره، نه از یوسف، از ابراهیم هم بالاتره. همین تعبیرشون کاشف از همون تقیه است که من میگم. همین تعبیرشون به اندازه عقل طرف مقابل، اگر سندم نداره واسه سندم داشته باشه، این به اندازه عقل طرف مقابله. معلومه عقل طرف مقابل سنیه. وقتی میگه یوسف پیغمبر نبیان و نبی این کار کرد من به طریق اولا، من که یعنی میخواد بگه من مقام از یوسف پایین تره، مقام ائمه علیهم السلام از یوسف و یعقوب و همشون بالاتر. روایات متکرره داریم در این جهت، نه اینکه یکی الان عرض کنید یه وارد بحث آیون که تشریف داشتن شما تشریف. در وقتی که خوندیم در مکاسب اصلا نخوندیم در جامع احادیث این 6 تا روایت یا 8 تا روایت بود راجع به ازرزا نخوندیم، چون گفتیم این خیلی داشت لسانش لسانی است که واضحه تقیه است، یعنی واضحه که امام با یه سنی دارن صحبت می‌کنه به اندازه عقل او. نه نه معاشر انبیاء عمر نه نکل من ناس علا قدر عقوله، این به اندازه عقل او داره صحبت میکنه که یوسف ذکر میکنه، ولی شأن حضرت که بالاتر از یوسف، قطعی است که بالاتر از یوسف، شبهه‌ای بر ما نداره. عرض کنم خدمتتون، لذا خوب دقت بکنید، یک مقداری از مرحوم شیخ وارد بحث شد. این بحث لطیفه، خوب بود شیخ از اینجوری وارد میشد. حالا ما میخواییم با اطلاقات تمسک کنیم، نه دلیل خاص. اگر دلیل خاص بود دنبال دلیل خاص میرفتیم. حالا میخواییم با اطلاقات تمسک کنیم، خوب دقت کردیم. وقتی میخواییم با اطلاقات تمسک کنیم، باید بریم دنبال همین اطلاق رو اول معنا بکنیم، بعد اون رو در ولایت معنا بکنیم. عرض کردیم این منشأ این بحثی که شیخ امروز اینجا فرمود دیروز هم دو سه بار تا دیگه گفتیم، چون در شرایط در بحث ولایت نوشته مع الاکراه بر خودش یا بر غیره من المؤمنین، اگر اکراهش به این کردن که شما بیا استاندار بشه الله 200 نفر شیعه زندان میکنه، صاحب شرایط گفته قبول بکنه، این اونجا قبوله، استثناء اشکال نداره. و صاحب شرایط توی بحث طلاق مکره گفته نه، جایی که ضرر بر خودش باشه، بر دیگران نه. خب همین بحث درست کرده که این وقت در اون بحث طلاق مکره مرحوم صاحب شرایط ضابطه اکراه رو گفته. این بحث خوبیه، من همیشه عرض میکنم مباحث رو به اون نقاط علمیش دقت بکنیم. ایشون مرحوم صاحب شرایع اینجا نیومده گفته اکراه یعنی چی، تو بحث طلاق مکره گفته، طلاق مکره شخصی که مکره، خب ما بیع مکره هم داریم، ایشون تو طلاق مکره گفتن. عرض کردیم از نظر فنی مباحثی که به عده زیادی از ابواب فقه میخوره و اصولی هم نیست، این در قدیم محلش، حتی مسائلی که مثلا ریشه داره اما جای خاصی طبق اون تعاریف فقهی نداره، مثلا بلوغ، معنای بلوغ، معنای بلوغ رو عده از علما سیچرلامه توی صوم داره، تو صلات نداره، تو صوم داره، عده تو بحث کفارات داره، معنای بلوغ با کفارات چه ربطی داره، تو بحث کفارات داره. این خودش یه فنیه که عده از ابحاث رو کجا بگذاریم، مثلا معنای اکراه، بیع مکره هم داریم و اجاره مکره هم داریم، طلاق مکره هم داریم، در باب زمان کسی رو اکراه کرده که این شیشه مردم بشکن و الا مثلا میکشمه، اونجا هم داریم، فهم نمی کنه. در آیه قرآن الا من اکره و قلبه مطمئنون بل ایمان هم داریم، لیکن آمدن مثلا مرحوم صاحب شرایع توی طلاق فهمده و یه اعتبار فی الاکراه معنای اکراه رو اونجا کرده هم. نه اکراه ولایت، اون طلاق کلی اکراهه، اصلا معنای اکراه یعنی چی؟ این رو برداشتن، روشن شد این نحوه بحث، میخوام عرض بکنم این رو ایشون اونجا آورده. عرض کردم هم در فقهای اهل سنت هم در فقهای ما تازگی بیشتر رسم شده که معنای او رو توی قواعد فقهیه بیارن، حقیقت اکراه. این نکته رو خدمتون عرض کردم. مرحوم آقای خویی هم یه مطلبی اجمالا راجع به ضابط اکراه نوشتن. بعد من چون گاهی سالی یکی دو بار دارم میخواد عبارت مرحوم ایروانی هم خونده بشه، ایشون تقریبا کاری رو که صاحب شرایع کرده انجام داده، آمده معنای اکراه رو بیان کرده، همون کاری که صاحب شرایع تو طلاق کرده ایشون اینجا انجام داده. حالا چون بد نیست، چون طلاق شرایع هم به این زودی ها خوندنی میشه، دیدیم قبل از اینکه حرف آید، چون آقای خویی هم در حرفاش اینکه دو نکته لطیف داره که باید انشاءالله بعد بخونیم، دیدم بهترینه طبق گفت تسلسل تاریخی اول حرفای مرحوم آموز علی ایروانی رو بخونید که استاد مرحوم آقای خویی است و آقای خویی هم بهشون متأثرن انصافا در مباحث مکاسب خیلی ازشون گرفتن. ولی آقای خویی در وقتی که مکاسب نوشتن هنوز اوائل کارشون بود، الان اگر مکاسب میفرمودن با اونی که در کتاب اون فرق میکنه. ما هم به خاطر چاپ کتاب الا میدونیم که خیلی مطالبش با مبانی بعدی خود استاد هم نمیسازه و با قدرت علمی استاد غیر از مبانی با قدرت علمی ایشون هم نمیسازه. به هر حال چون مرحوم ایروانی در اینجا مثل صاحب شرایع در بحث طلاق بحث اکراه رو معنا کرده و نتیجه گیری کرده، البته یه مقدارش هم آقای خویی ازشون گرفته، همش نه، یه مقدارش هم مرحوم استاد از استادشون گرفته، ما دیدیم بهتر اینه که هم برای آشنایی با روش کار ایشان، چون انصافا کارش قشنگه، کار ایروانی، من همین پیروزا عرض کردم تو درس، تقریبا بعد از مرحوم شیخ در این حواشی که بر این هست من حیث المجموع، نه نسبتاشون عادتا شروع و حواشی اون خصوص من بچه، من حیث المجموع از همه حواشی به همه حواشی مرحوم ایروانی است. من حیث المجموع فکر کرده، ابداع کرده، تصویر کرده، تحلیل کرده، خیلی خوبه انصافا این جهات ایشان خیلی خوبه. البته ایشان دیگه بحث سندی مندی که ما میکنیم نداره، اما این قسمت هایی که برمیگرده به فکر و ادراک و تنبهات خوبی داره، اطراف خوب مسئله دیده، خیلی هم از اون حقوق آقای گفت این حاشیه مرحوم آقای اصفهانی هاشم حسین رو برای آقای بردو اسم میبرن، گفت این همش تسبب مسبب داره، مثل اون حاشیه اصفهانی هم خیلی تسبب مسبب نداره، به قول اون آقا انصافا کتاب جمع و جور خوبیه. ایشون فرموده الاکراه یتحقق، این عرض کردم از نظر فنی در کتب فقهی ما تو زیل طلاق چون شرایع آورده اونجا آوردن، اینجا آمده، اما کامل ایشون کاملتون گفته، حالا گفتم اونو بخونید حالا فرند دیدیم، و الا متعارف اینه که این بحث اکراه رو نباید در طلاق انجام داد و نه در اینجا و نه در بی و نه در جای دیگه، اینو با تو قواعد فقهی قرار داد، انصاف جای مناسبش قواعد فقهی است. سنی ها هم یه چیزی شبیه قواعد فقهی ما دارن اسمش الاشباه و نظائر گذاشتن، این به الاشباه و نظائر میخوره، این بحثش مال اونجاست. الاکراه و یتحقق به توعید به امر یکره و المکره ولا یختاره لولا قاهران خارجی، ایشون اینجور معنا میکنه، ایشون در باب اکراه اینه که از کراهت گرفته، باب افعال از کراهت، کراهت یک صفت نفسی منه، اکراه ایجاد این صفت نفسیه، این آقای خویی هم همینجور گرفتن همین معنا رو کرد. من انشالله حالا بعد بیان آقای خویی رو میخوییم، بعد اصلا این تصور که اکراه همینه یا نه، اصلا این رو بروش فکر میکنیم، چون تال دیگه نگفت تال دیگه چونیشون وارد بحث شدن ما دو سه روزه ای صحبت میکنیم، آیا واقعا در اکراه همین نکته در نظر که من کراهت دارم، من خوشم نمیاد و لذا اون مشکل بزرگی رو که تا حالا اشاره کردیم که فرقش با اصرار چی میشه، خب چون در اصرارم خوشم نمیاد، خوشم نمیاد خونم رو که 100 میلیونه 10 میلیون بفروشم لکن چاره ای ندارم چون علاج بچه متوقف بر اونه، میخوام بچه‌م علاج بکنم، راهی هم غریزی ندارم، خب خوشم که نمیاد. آیا اکراه مأخوذ است از کراهت؟ اکراه یعنی ایجاد صفت کراهت در انسان، خوب دقت کنید، این یه تفسیر قانونی است، خیلی هم لطیفه، بگیم آقای خویی هم داره در همین مسائل فقه این هم این مقدمات از ایشان گرفته، اینه که میخوام روش فکر بکنید آیا همین طوره. ایشون میگه اینه که انسان لا یختاره لولا قاهر خارجی، خب به ذهن انسان میاد استرارم همینطوره، از اون طرف بیع مکره رو باطل میدونن، بیع مستر رو صحیح میدونن، آخه بنابر اینه دیگه، بیع مستر صحیح، اگه خونه 100 میلیون فروخ به 10 میلیون به خاطر علاج بچه درسته، اما اگر کسی مکرهش کرد گفت آقا خونه تو بفروش و الا مثلا تیر بهت خالی میکنم، مثلا هیچ هفتی یا چیزی، یا میام چنین میکنم چنان میکنم، خونه رو خراب میکنم، خب این میگن باطل، اون یکی درسته، این نکته فنیش باید روشن بشه.
تو استرارم قاهر خارجی هست که اینجا قید کرده ایشون،
قاهر خارجی یعنی همون چیز دیگه،
بیماری بچه که قاهر خارجی نمیشه،
چرا از خارج نشه؟
این اراده بابونه، بله، غیر و 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 غ
غیر باشه، عامل خارجی باشه یا عامل درونی باشه؟
میگم حالا ایشون کلمه لولا قاهر خارجی آوردن، آقای خویی نیاوردن، این یک کمی ممکن نزدیک باشه. سوا ان کان ذلک الرزام، خود ایشون میگه سوا ان کان ذلک القاهر الخارجی ضرر نفسه او ضرر الغیر، و سوا ان کان الغیر قریبا او بعیدا، و سوا ان کان صدیقا او اجنبیا. خیلی تون تعمیم داده اینجا با عبارت شرایع مخالفه. عبارت شرایع در طلا نمیدونم، احتمال میدم چون ظواهر عبارات های خوبی هم همینطوره، احتمال دارم مرحوم ایروانی هم ملتفت نشن که تمام بحث این بوده، یه نکته صاحب شرایع در طلاق داره، یه نکته در ولایت داره، در اینجا مکاسب محرمه. عرض کردم نکته طلاقش در این چاپ شرایع هر چهار جلدی، جلد سوم صفحه 13، این نکته در جلد دوم صفحه 12، اصلا دو جلده. یه نکته تو بحث ولایت داره، ایشون میگه اگر ضرر بر خودش باشه یا غیری من المؤمنین، توی طلاق میگه نه ضرر بر خودش باید باشه. اون که در طلاق تفسیر اکراهه، اینی که در اینجاست اکراه بر ولایته، اینی که در اینجا گفته که ظاهرش اینه که صاحب شرایع فرق میگذاره، در تفسیر اکراه ضرر غیر حساب نمیکنه، اما در اکراه بر ولایت ضرر بر غیر حساب میکنه. ظاهر شرایع اینه. حالا نمیدونم چرا مرحومی روانی به نظرم میاد ذهنشون نبوده که صاحب شرایع چی گفته و مشکل کار چیه. نمیگه که حالا صاحب شرایع چی گفته، و سوا اون کان صدیقن او اجنبیان. صاحب شرایع میگه مثلا در طلاق اجنبی اثر نداره، میگه آزنت طلاق بده لا 5 تا شیعه رو زندان بکن، به من چه مربوط، اون یه ظالم ظالم من چه ربطی داره. لذا ظاهر عبارت شرایع اینه که اگر طلاق داد طلاقش درسته، اشتباه نشه، چون اکراه نیست. تصویر بکنید اثر داره. ظاهر عبارت مرحوم ایروانی که این طلاق باطله، فرض روشن شد، میگه 5 تا زندانی میکنم ولا زن طلاق بده ولا 5 تا زندانی. ظاهر عبارت شرایع اون طلاق باطله، درسته. ظاهر این عبارت ایروانی این طلاق باطله. قرازم این دقت کنیم، اینا رو گاهی میخونیم، گفت که همجوری کشکی پشکی نیست که، همش نکات فنی داره. فاما مع التوئید به امر لا یکرهه بل یحبه فلا اکراه. اما اگه خودش میخواد میتونه غذا بخوره نهار بخوره، ولا خودم میخواد نهار بخوره، بله، ولو کان الذی یحبه هو ضرر نفسه و بل هلاکه، اگر اون چیزی که دوست داره بخوره، فلیست القرابه والبعد ضابطه فی هذا الباب. خیلی عجیبه از ایشان. ایشون باید میفرمودن خلافاً لصاحب الشرایع، و انصافاً هم به نظر ما حق با شرایع انصافش. اگر منشأ، حالا این با تحلیل علمیش بعد عرض باید بکنم، تحلیل قانونیش باید عرض بکنم، یعنی با این بگیم اگر گفت طلاق بده و الا 50 تا مسلمان زندان شیعه زندان میکنم، خب ما هم طلاق دادیم بخاطر این کنان چی زندان نشن، طلاق دادیم. این انصافش طلاق مستره نه طلاق مکره. میگه
خارجی هم به اعتباری نیست که شما،
چی آقا؟
اکراه هم به خارجیه، داره بینم این عدم وجوده اعتباری نیست که شما
فرمودید
رو
بعد 6 متفاوته. خب دیگه ما خیلی طولانی صحبت کردیم، بعد موقع عبارت ایشون بخوریم اشاره، بعد وقتی من هنوز که توضیح ندادم که فقط طرح مسئله کردیم، وقتی که گفتیم نکتهش اون وقت شما اشکال بفرمایید. فلیست القرابه والبعد ضابطه فی هذا الباب. چرا ضابطه هست؟ این که ایشون یه لیست نه، بله ضابطه کره الجزاء. انسان نخواد، اینی که نخواد کراهت داشته باشه. فرب ما یکون الجزاء و ضر نفسه ولا یکرهو، اما بعدش نمیاد، ناراحتی نداره، ضررش هست، پس که از زندگی ناراحته، مثلا میگه من یک سمی بخورم بمیرم، مثلا خودکشی بکنم، اون واداش ناراحتم نیست. فرب ما یکون و ضر الغیر و یکرهو، ظاهرا یکونو فکر میکنم کانه تامه باشه، و رب ما یکون و ضرر الغیر و یکرهه ولا یختاره و ان دخل و ان ورد علی نفسه ما ورد. گاهی هم ضرر بر غیر، درسته. ببینید ما این مبحثی که ایشون فرمودن میفهمیم گاهی ذره بر غیره. میگه آقا خونت بفروش الا 50 نفر زندان میکنم. آره این خونه فروختن مثل بیع مکرهه یا مثل فروختن خونه به 10 میلیون خونه 100 میلیونی؟ تأمل کنید، شما خونه 100 میلیون میشین 10 میلیون برای شفای بچه‌تون، برای معالجه بچه، اینه که بیع مستر میدونین. اگر اینطور گفت خونه تو بفروش و الا 50 نفر زندان میکنم، این از قبیل بیع مکرهه. من فکر میکنم، البته عرض میکنم ما شأن عجل بزرگان را همیشه احترام قائلیم، کوچیکان هم احترام قائلیم، چه رسول نه صاحب شرایع داره نه در مسالک دیدم نه در جواهر، ممکن جای دیگه باشه. من اینجور عبارت شرایع میفهمم، میگه اگر ضرر غیر باشه اضطرار نه اکراه. اینا هم ننوشتن آقای خوی، اینا هم ننوشتن. این مثال رو چند بار این چند روزه تکرار کردیم برای اینکه این مطلب جا بیفته. بعد میفهمه منهای از هر انهادا یختلف و باختلاف الاشخاص. آقای خوی این مطلب ایشون هم آوردن، اون ضرر رو به ایشون هم آوردن و من توضیح دادم. آقای خوی ایشون هم متاسفانه همینطور، هم ایشان هم آقای خوی ناقص آوردن، چون در عبارات فقهای ما آمده که مثلا ضرری باشه مالی، ضرر باشه فلان و یا قتل. نوشتن ضرر مالی نسبیه، برای یک آدم بیچاره میگه فرش رو میگیرم، برای یک انسان بدبخت فرش خیلی ارزشه، برای کسی که 100 تا فرش تو خونش داره یه فرش هم بگیره بگیره. اما قتل نفس اون علی‌السواس، شریف باشه، وزیر باشه، شاه باشه، ملک باشه، عبد باشه، هر چی باشه، اگر ضرر جان توش باشه جان نسبی نیست مطلقه. ایشون هم اردن دیروزم چون حرف آقای خوری خوندی و منهای از هر انهادا یختلف به اختلاف الاشخاص، ولی توضیح ده خود آقای مرادی دیران چه نمیخونم که توضیح نمیخونیم. این مطلب درسته، اما این در عبارات اصحاب روشن شد. ضرر مالی میگن نسبیه، ضرر آبرویی آدمی سن مثلا بهش بگن، مثلا بگن تو ناراحت میشه خیلی، حالا به جای شما بگن تو، همین تو هم بهش میگن خیلی بهش بد میخوره. یه آدم دیگه نه تو هم بهش بگن چی چیز، حالا فرق میکنه این آبرو فلان. این درسته، این مطلب درسته، این مطلب صحیحه. یک قسم از ضرر نسبیه، یک قسم از ضرر مطلقه. حالا میخواد آیت الله باشه، میخواد نباشه، فرد عادی باشه، فرد شخصیت باشه، سیاسی باشه، بالاخره میگن کشته میشه. خب کشتن برای همه نواخت دیگه، کشتن دیگه فرق نمیکنه، اون منصب و اینا دیگه در کشتن فرق نمیکنه، اما در پول و آبرو و حیثیت و نحوه برخورد و اون چرا فرق میکنه؟ ممکنه حالا آدمی است که مثلا شخصیت داره که مثلا ماشینش رو در فلان ساختمان بره، اگه فلان کارو بکنه راش نمیدن تا اون چه، خب ممکنه این بگه به حیثیت من برخورد میکنه، امروزه چی میگن پرستیژ من برخورد میکنه. این مطلب ایشان درسته لکن کامل نیاوردن، اون درستش اونه. بله بعدم هی مثال زده ایشان. بله ولا یخفا، 3-4 سطر ایشون انداختیم، ان الجبلت البشریه و الفطرت الانسانیه، بله، تکره قتل انسان کافر فضلا من مؤمن ان مؤمن فروایت الاحتجاج واردتون علا طبق القاعده. ایشون معتقده که مرحوم شیخ میخواد از روایت احتجاج مطلب تازه ای رو بفهمه و اون مطلب اینه که اگر جان مسلمان دیگری هم در خطر شد در روایت احتجاج شما قبول بکن. از کن روایت احتجاج مرحوم میروانی اصولا در بحثای روایی خیلی قوی نیست، روایت احتجاج اساس تفسیر منسوب به امام عسکری است و اون خیلی وضعش خرابه. اون دیگه حالا ایشون ما دیگه چون بحثا رو کردیم انجام نمیدیم، خدا اون باز بله. و علم کما یعتبر کراهت و ضرر المتوعد به کذالک یعتبر کراهت الفعل المتوعد علیه. مثلا میگه پولیتی میگیرم، این خود فعلا باید مکروه باشه، کراهت انسان داشته باشه. بله خود عمل فلولا هاده الکراهه، اگر این کراهت نباشه، مثلا میگه آقا ازدواج کن به الا مثلا 20 ضربه شلاق میخوری، ببینیم خب همون متوعد و علیه که 20 ضربه شلاقه اون کراهت داره انسان، اما ازدواج نه. کمال اوقال تزوج به الا قتل تو که اوقال کل تیعت یبل معاکل ولبس الف افخر الملابس و الا نهب تو که لباسای خوب بپوش تو الا من میام تمام اموال تو میدوزم، میگیرم به زور میگیرم. بله این بحث اینه و هو یحب جمیع ذلک. بله به حیث و یختار و به صرافت طبعه لولا هاد القول من هادا. ایشون مخواد بگه در اینجا دیگه کراهت نیست، اگه تزوج و الا قتلت، که این ازدواج درسته، این اشکال نداره. چرا؟ چون متوعد علیه مکروهه، اما خود فعل مکروه نیست. میگه غذاهای خوب تو خونه، غذاهای خوب داری، میوه های خوب تو یخچال، این میوه ها رو بخور، ولی میام یخچال اصلا میدوزم میبرم با خودم. میگه ایشون کراهت صدق نمی کنه، گفته غذای خوب بخور، چیز خاصی نگفته که. بله، نعم، لا فرق فی کراهت الفعل بین الکراهت ذاتیه و بین الکراهت العرضیه، بعد توضیح میده. و منها نهی و شارع، مثلا نستجیر رو میگه مثلا با زنی زنا کن و الا مثلا کزا میشی، شلاق میخوری. ایشون میگه اگر نستجیب لا طبیعت انسان به اون عمل علاقه، چون شارع نهی کرده، این کراهته، فرق نمیکنه. یعنی مرادشون از کراهت عرضی اینا. و منها نهی و شارع، اون کراهت عرضیه مثل نهی شارع. ولذا لو قال اذن اوسرا، برو این مال این آقا رو بدوز بگیر برای خودت، خب خودش مال میگیریش، اما دوزی رو شارع نهی کرده، عقلم نهی کرده. و الا قتلتو که کان ذالک اکراه. عرض کردم ایشون هم به خلاف شیخ هم به خلاف مرحوم استاد داره حدود کراهت و اکراه رو بیان میکنه. لطیف هم هست، بد نیست، حالا دیگه ایشون متعرض شده، ما به مناسبت ایشان آشنا بشیم. این یک دو تا شرط. نه لا نه. و یعتبر ازن، این تو شرایع هم آمده، یعتبر ازن فی تحقق الاکراه مضافن الی ما ذکرنا. نکته دیگه، مثلا طرف میگه، فرض کنید از این هفتیرای هست که پلاستیکیه، میگه مثلا فلان کار انجام داره میکشه، اون هفتیر که چی نیست، زور نداری که هفتیر پلاستیکی. این نکته رو شرط کردن که در اکراه باید طرف واقعا مکره قدرت داشته باشه، سلطنت داشته باشه، الا هفتیر پلاستیکی دستش گرفته میگه فلان کار بکن و الا میکشمت، این هیچ اثر نداره. و یعتبر سلطنت المکره وقتداره علا انفاد وعیده، میدونیم که این کارو میکنه. اینم نکته، اینا طرف بحث ولایت نداره، اما این در حقیقت اکراه، اینا رو در شرایع هم داره. و کان ایوان یخاف منه الانفاز، واقعا میدونه که این کارو میکنه، اما مع العجز، اما اگر میدونه که این نمیتونه، یا این خودش از او قوی تره، درسته بهش بود این کار بکنه و الا میزنم، این خودش از او قوی تره، تو گوشی میدونه پرسی مونتره. و اما مع العجز ولو لقدرت هذا به سهولت علا دفاعیهی و او لم یکن عاجزن لکن علم منها عدم الانفاز، میگه این کارو بکن و الا میدونه نمیزنه، شوخی میکنه، خبری نیست. و ان القول مجرد و ارعاب و تخویف فلا اکراه. ایشان در اینجا وارد این بحث، عرض کردم خوب ما هم نمیخواستیم وارد بشیم، چون ایشان و ننوشتم که این تو شرایع آمده، از کن در فقه متعارف ما اولین جایی که این آمده در بحث طلاق شرایعه، آیونی که بعد ازش آمده در اونجا شرح اکراه ده که ایشون الان دار این مطلب اونجا آمده، در اینجای شرایع در بحث ولایت اینا نیامده، این توضیحات رو در شرایع در اینجا نیامده. بله، بعد ایشون یه مقداری مشغول مناقشات با بعضی از کلمات متعرض مصنفشن که حالا چون یه مقدارش خود ما توضیح دادیم احتیاج نیست. در اونجا لعدم الاکراه المانع عن زمان، که اکراه ایشون میفرماین انکان شأن و حدیث رفع، ایشون وارد این بحث میشن، این رفع عن امتی که 6 تا یا 9 تا، امکان رفع الاحکام الوضعیه، اینه من دیروز توضیح دادم، نشونه کمی امروز دارن میگن، دیدیم به این مناسبت امروز هم توضیح بدیم. بحث سر اینه که اگر انسان مجبور شد، مستر شد به تصرف در مال مردم، خب برای اون جایزه یا اکراه شد، اما با این که جایزه ضامن هست، داره از گرسنگی تلف میشه، قضای همسایه هم هست بدون اجازه او یا با نهی او میخوره، این برای او شرعا جایزه، چون در طلب در ناراحتی واقع شده، لکن ضامنه. یه بحثی دیروز اگه یادتون باشه من عرض کردم، بعضی ها معتقدن نه زامنم نیست، لیکن معروف و مشهور این که زامنه، میشه بخوره چون در حال استراره، لیکن زامنه مال مردم، مال مردم خود، غذای مردم خود رو باید بدنش بده یا قیمت یا مثلش باید بده. ایشون میخواد یک تصوری بکنه که زامن نیست. ایشون میفرمان حالا اینطور، این کان شأن و حدیث رفع، رفع الاحکام الوضعی، احکام الوضعیه، حدیث رفع اگر احکام وضعیه، ارتفع از زمان، زمان هم برداشته میشه، زامن نیست. فی المقام به عنوان رفع الاضطرار، لأن نفس المؤمن، چون حفظ نفس که واجبه، بعد ان وجب حفظها، کان کنفسیهی هو الا توقف حفظها الا ارتکاب محرمه، مثل که ارتکاب حرام، ولو کان ذلک المحرب نحو اموال الناس ثم لم یضمنه به مقتضا حدیث رفع الاضطرار الرافع للاحکام الوضعیه. لیکن خود ایشون برمیگرده، لیکن رفع الحدیث لما عدل احکام تکلیفی غیر ثابته. بله ایشون میفرماین ثابت نیست که احکام وضعی رو برداره حدیث رفع. بعد باز برمیگرده متعارف بوده سابقا، و این یظهر ذالکه، بعد این بخونیم ظاهرم معنی شرطی از ظاهرم، و این یظهر ذالکه من استدلالهی علیه السلام به لفساد طلاق المکره، لکن تعدی عن مورد نص مشکلون. خیلی اجمال آورده، ما این توضیحات رو عرض کردیم خیلی تفصیلی دیگه، چون ایشون اجمال آورده عرض کردیم. ما در مورد حدیث رفع، حالا غیر از اشکالاتی که در درس اول امروز به مناسبتی متعرض شدیم، یک اشکال مهم حدیث رفع مقداری است که ازش استفاده میشه. ما عرض کردیم که عده‌ای از علمای اهل سنت اصلا این متعارف بود از حدیث رفع یه عرض عریضی رو استفاده میکرد، حتی احکام وضعیه. و عرض کردیم کرارن و مرارن در روایاتی که ما الان از معصومین علیهم السلام داریم، حالا حدیث رفع 6 یا 9، جای امام بهش تمسک نکرده که ما بفهمیم حدود این حدیث رفع چیه. این خیلی مهمه.
ها.
ها یک روایت فقط داریم که عرض کردیم این روایت به لحاظ مصدری در کتاب این نوادر، کتابی از نوادر مرحوم شیخ هور نقل میکنه که ثابت نیست، مرحوم مجلسی به عنوان کتاب حسین سعید یا احمد نقل میکنه ثابت هم نیست، بعدها هم از قرن 11 و 10 به عنوان فقه رضا معروض اونم ثابت نیست. این حدیث در این سه تا آمده و اونی که به موسی و در کتاب محاسن برقی، محاسن برقی سنده صحیح، اینا روشن نیست اما اون سنده صحیح، مثلا شاگرد معلواسته برقی یعنی کلینی که شاگرد برقی است و بعد شیخ صدوق و بعد شیخ طوسی، هیچ کس دیگه از این علمای بعدی هم نقل نکردن. تو اگر اون مصادر درست باشه در قرن دوم سوم از 200 خورده‌ای و اوائل در قرن سوم، یعنی در اون کتاب ها تا آخرش برقیه نقل شده، از قرن 4 حذف شده اون رو. این توضیحات رو هست که میشون مرحوم آقای روانه اهل این توضیحات نیست که ما عرض میکنم. اون حدیث اینه که میگه امر رو بل اشار، چون اینا رسمشون بود میرفتن تو راه ها، این به اصطلاح گمرک اشار گمرک، چون متعارف این بود که 1/10 رو میگرفتن به اینا میگفتن اشار، یعنی 1/10 بگیر مثلا، این چون 1/10 میاد. و من توضیح دادم این خیلی نکته، حالا از بحثم که خارج میشیم، مالیات متعارف در صدر اسلام از مثلا املاک اینا که میگرفتن بستان و باقی اینا عش بود، مال قبل از اسلام، یعنی مال قبائل و اشاعر اون مالیاتشون عش بود، این متعارف بود. پیغمبر اکرم طبق نامه هایی که الان موجود در سال 7 هجری عش رو برداشتن. این برداشتن عش در روایت ما نیامده. سال 7 هجری خیلی از احکام رو پیغمبر جعل کردن توسط نامه هایی که، چون سال وفود دیگه، سالی بود که گروه گروه می آمدن بعد از سال حدیبیه، گروه گروه می آمدن برای اینکه مسلمان بشن، هی پیغمبر نامه می نوشتن، که خیلی از نامه های پیغمبر فعلا موجوده در چیزایی که اخیراً میگه آقای جمع کرده مکاتب رسول قشنگ چاپ به فارسی هم ترجمه کردن، انتشار صوتیش هم چاپ کرده، نسبتاً جامعه خیلی زحمت کشیده شده در جمع اینها. اینها مصدر خیلی خوب دقت کنید، این نامه هایی که در قرن سال هفتم نوشته شده مصدر تدوین سنت فی ما بعد شد. این خیلی این نامه ها منشأ کارها. یکی از این نامه ها که به خطاب به یمنه و ان لا تعشرو، تعشرو یا تعشرو یا تعشرو را جور قرائت بشه، عشر ندین. عشر رو پیغمبر مالیات و عشر رو برداشتن. خوب دقت بکنید، این ما نداریم، این روایت ما در روایت ما از اهل بیت نداریم، یعنی من ندیدم، اگه دیدیم بعد من خبر بدیم. و لا تعشرو، تعشرو و لا تحشرو، حشر ما در زبان هشت خودش ازل وحوش و هشت را جمع شدن. هشت در اینجا یک اصطلاح عرفی، سربازگیری، سربازگیری اجباری هم پیغمبر برداشتن چون جهاد مسلمان خودشون شرکت کنن. هشت در اینجا این سربازگیری شد. شما خیلی باید معنای فارسی عربی خیلی به زحمت ترجمه بکنید. نمیخواد 10% بدین، نمیخواد هم سربازگیری اجباری. سربازگیری اجباری هم پیغمبر برداشتن. لا تعشرو ولا تعشرو، الان به صيغه مجهول بخونیم احتمال به صيغه معلوم هم داره. دقت فرمودید؟ پس اش برداشته شد، یالا وقت ما تمام شد. تو روایات ما داره که در ماه رمضان سال هشتم پیغمبر جعل زکات کردن. ببین آیات زکات همه آت و زکاته، یعتون از زکاته. یک آیه فقط در قرآن داریم، خذ من اموالهم صدقه، این تعبیر یکیه، تکرار نشده. بعد از نزول خذ من اموالهم که سال هشتمه، پیغمبر زکات عملا گرفتن. خوب اشتباه نشه، لذا زکات هایی که قبله با زکات هایی که اینجاست خود من انواره با هم فرق میکنه. توضیحش تو مباحث زکات روشن شد. پس عشر برداشته شد به جای زکات آمد. عرض کردم عشر یعنی 10%. به طور طبیعی خوب دقت کنید، زکات به طور طبیعی 2.5% که در اصطلاح ریاضت قدیم گفتن ربع العشر، یک چهارم یک دهم. یک چهارم یک دهم یعنی میشد 1/40، چون رو بالا اش 40 تا 1 از 100 تا 2.5. به طور متعارف زکات در شریعت ما 2.5. در یک درجات زکات 200-300 تا گوسفند به بالا 1%. در یک درجات زکات 5%. در زراعت، فقط در زراعت 5% و 10%. اما به طور متعارف 2.5%. پس ما زکات متعارف اون 2.5، بعضیاش 5، بعضیاش 10. در غنائم هم شارع مقدس 20 قرار داد. این سه تا نسبت مالیاتی رسمی، 2.5، 5، 10، 20%. این روشن شده شما وضع کار؟ انشالله روشن. عمر زکات این عشر رو که اگر شنیدین که اینجا اشعار میگن، چون تو کلمات عام مبدع مسئله عشر عمره، عمر در زمان خودش عشر قرار داد، لکن عشر رو در تجارت خارجی قرار داد. یعنی شما اگر از عراق به حجاز می‌رفتین، یعنی از حجاز به عراق می‌آمدین، مرز بین عراق و حجاز عشر می‌گرفتن. چون عشر می‌گرفتن در مرز، اسمش شد اشعار. این کلمه اشعار اینجاست. میگه وقتی اینا وقتی که رد می‌شدن، خب سعی می‌کردن مثل الان دیگه فرار مالیاتی، امروز میگن فرار مالیاتی. اون وقت فرار مالیاتی به طلاق بود. میگه بابا تو چقدر اموال داری؟ میگه مثلا این کل اموال من مثلا 500 درهم. دروغ میگه، بیشتر بود. میگه قسم بخور. وقت متعارف بود، فرار مالیاتشون به قسم بود. میگفتن زنهای من طلاق، اموال من صدقه، عبدهای من آزاد اگر بیش از 500 درهم داشته باشه. این بحث در فقه آمد که این قسم میخوره به خاطر استقرار. دروغی قسم میخوره؟ آیا این مثلا زنش طلاق داده میشه چون دروغ؟ خب میدونی دروغه. ادهی میگفتن بله زنش طلاق، چرا دروغ گفته؟ چرا گفته زن من طلاق؟ خودش میدونی بیش از 500 درهم داره. ادهی آمدن گفتن نه، پیغمبر فرمود رفع عن امتی ما اکروهره، این قسم فایده نداره. نه زنش طلاق داده میشه، نه اموالش صدقه میشه، نه عبداش آزاد میشه. روشن شد؟ حدیث اکراه. این مطلب توی روایت امام موسی بن جعفر آمده، با این مقدمات براتون روشن شد که من وادار میکنه به طلاق، حضرت میفرمان نه اشکال. ببینید دقت بکنید، حضرت میفرمان خب در فقه ما اصلا اون طلاق باطله، میخواد اشعار باشه میخواد اشعار نباشه. اصلا این طلاق که بگه مثلا اگر من این قضا رو خوردم زن من طالق، چون باطل اون قضا رو بخواد زنشم طلاق میشه. این در فقه ما، در فقه اهل سنت اگر قسم روی اکراه خورد باطله، بده اون درسته، طلاق درسته. روشن شد؟ در این روایت مشکل چیه؟ امام میفرمان نه اون طلاق درست نیست، اشکال نداره، طلاق باطله، اون ادغام باطله، نمیدونم اون صدقه هم باطله. خیلی خوب، مهمش چیه؟ در اونجا داره امام بلافاصله قال رسول الله رفع عن امتی ما اکروه علیه، تمسک به حدیث رفع کردن و این منحصره، حدیثی غیر از این نداریم ها. یعنی امام تمسک کردن به حدیث رفع برای بطلان طلاق یک حکم وضعیه. این روشن شد؟ این چقدر ایشون مبهم فرمودن و اون روایت هم چقدر شرعی که خارجیم از بحثگاه این ببخشن، چون این باید کاملا روشن. و یه این یظهر ذالک من استدلالهی علیه السلام بهی به حدیث رب لفساد طلاق المکره. به نظرم کاملا دیگه محیط به مطلب شدین. لکن جواب بشه التعدی عن مورد النص مشکلون، همون سه مورد رو قائل بشین. لکن خب شیخ نشون توجه نه، اصلا اون مطلب فی نفسه باطله، چه طلاق بخوره چه نخوره اصلا کلا باطله. اون وقت جواب این مطلب هم فرد دیگه. خیلی گذشت، دو سه دقیقه رد شد، از اون عذرخواهی میکنیم. اصلا الله علی محمد و آله.